میدان بود، ثغور مال
رسانه
بود، ولی الان حدود و ثغور هر دو مال رسانه است. تو 24 ساعت اول خود تحریر شام هنوز نرسیده بود به در واقع به حلب، در شبکه های اجتماعی فارسی زبان حلب سقوط کرد. یعنی من وقتی نگاه میکردم میدیدم که ظاهرا بعضی از افراد رسانه یه سری آرزوهاشون در قالب خبر دارن در واقع منتشر میکنه. خب حالا فرضم که این اتفاق افتاد، خب چیش به تو میرسه؟ کی قصه یهو پیچ میخوره به لحاظ رسانه‌ای؟ اونجایی که شما نمیتونی از پس اون لایه سوم ایدئولوژیکی شناختی مردم بر بیای. تا زمانی که اینا وارد حلب نشدن مشکلی نبود، تا اونجایی که یهو میاد اون جملات رو راجع به زنان و ناموس ایرانی میگه، راجع به امام حسین میاد و کربلا میاد، اون اتفاق حاصل میشه، اصلا ورق برمیگرده. یعنی تازه همه متوجه میشن، همین داخلی های خودمون برخیشون و علل خصوص جهان اسلام تازه متوجه میشه آقا مسئله همون دختر ایزدی است که در سوریه حاج قاسم ایرانی میگه او هم ناموس ماست. یعنی تازه میفهمن که دوباره داره یه، برای همین خودشون از کلمه فتنه استفاده میکنن. ببین نمیگه جنگ، نمیگه یه جریان قدرت، اونا بهتر از ما میدونن که این چهار تا بچه دوره هم دیگه تاش میتونن یه خوره مشغول کنن، یه هزینه های رو بار کنن، یه خسارت های رو بذارن، اما این کجا و آن کجا. بنابراین روشی رو که اینها انتخاب میکنن 5 تا گام رو هم عرض هم دیگه دارن برمیدارن. گام اول این بار دارن مسئله رو خیلی منطقی میکنن. ببین امریکایی ها در طول جریانی که داعش داشت تو منطقه خیانت و خباثت میکرد یه دونه بیانیه نداد. الان هنوز اینا شروع نکرده بیانیه داده آقا ما هیچ کاری ما با اینا ارتباط نداریم. یعنی چی؟ ببین تو میتونی اصلا تو مگه میتونی ارتباط نداشته باشی؟ ببین چرا اروپایی ها سکوت کردن، رسانه ها چجوری دارن اروپا و آمریکا رو تطهیر میکنن، از این طرف دارن عربستان و ترکیه رو برجسته میکنن. ببین ترکیه واقعا اگر عاقل بود، یعنی کاری با اردوغان نداریم. من فکر میکنم اردوغان بعد از کودتای آنکارا با اردوغان قبل از کودتای آنکارا 185 درجه فرق میکنه. چرا؟ چون اصلا انگار مغزش خراب شده، یا مثلا به لحاظ استراتژیک اصلا ترکیه دچار یک، چرا اون توهم امپراتوری عثمانی دارن خیلی روشون فشار آورده، نه تنها اون نتونستن احیا کنن، ازمیرشون هم دارن از دست میدن، استانبولشون هم دچار در واقع ایاده،
نمک نشناستر هم شده.
بنابراین اولین اتفاقی که میفته اینه، الان رسانه ها دارن بار منفی لوجستیک معنوی تحریر رو شما رو میزن گردن ترکیه.
دقیقا.
و ترکیه توی این تله داره گیر میکنه و رسانه های ترکیه توی این تله گیر کردن. کجا گیر کردن؟ اونجایی که رسانه هاشون علل خصوص شبکه های اجتماعیشون تو ترکیه، شبکه های اجتماعی که اونجا کار میکنن با مال ما خیلی فرق میکنن. دوستانی که نظامنامه ترکیه رو میشناسن میدونن اساسا میت رابطش با تفکی که تو شبکه اجتماعی کار میکنن رابطه خربوزه با عسله، به این راحتی هم نیست. اینکه میان بیان میکنن شادی مردم سوریه در ترکیه در استانبول نسبت به حضور تحریر شام در دمشق. بعد اینو کی میاد میزنه؟ اینترنشنال میاد میزنه. ببین اینترنشنال عربی انگلیسی میاد شبکه ترکی رو مثلا پوش، ببین اصلا خط یهو خودش میزنه بیرون، یه دامه خلوصه میزنه بیرون. پس اولین مسئله اینه، برخلاف دوره قبل که رسانه های بیگانه تعمدن دوست داشتن که قدرت امریکایی اروپایی پشت داعش مطرح بشه، این بار با یه هوشمندی، چون امریکا در حال گذاره بین ترامپ و بایدنه، میخواد این بار بنزه گردن ترکیه. میدونید چرا این کارو میخواد بکنه؟ برای اینکه فردا زمانی که مسئله انتقام اتفاق افتاد بگه لنگ من که وسط نبود، بگه ترکیه انتقام بگیری. و واقعا اینجا ترکیه داره متضرر میشه و رسانه‌های ترکیه به شدت دارن اینجا به قول یکی از این اینستاگرام بازا داره باخت میده، بعدم داره باخت میده. این نکته اول. نکته دوم، رابطه بین تحریر و شام با سوریه، رابطه بین رحم اجاره‌ای اسرائیل در دوره ترمیم پس از آتش بس. یعنی رسما یه تاریخ انقضای محدود دارن.
دقیقا.
داعش تو جنگ اسرائیل به دنیا نیومد، داعش به دنیا آمد که رینگ حفاظتی اسرائیل رو
حلقه شد.
برای همین بی بی سی خودشو میکشت که در واقع سوریه رو هر جوری شده از کلیدواژه رژیم جدا بکنه. ولی الان شما میبینید صدای امریکا اینترنشنال رسما دارن تحریر الشام رو یک رحم اجاره‌ای ناقص شده یک غیر باربر نسبت به رژیم صهیونیستی دارن رقم میزنن، رژیمی که تا الان بیش از 60-70 مرتبه آتش بس همین نیمبند یه هفته ای رو در واقع شروع کرده به نقض کردن. پس بنابراین این مرحله دوم که داره اتفاق میفته. اما نکته سوم، بی بی سی برای چی میاد تیترهای سگانه میزنه؟ برای اینکه مخاطبی که الان تو ایران داره تحریر و شام رو میبینه یاد داعش نیفته. اینجا من استناد میکنم به فرمایش آقای کمالی، ورژن جدید داعش رو در قالب جدید با فرم جدید ببینه. پس ورژن جدید، قالب جدید، فرم جدید، یعنی اساسا میدان جدید، بازی جدید، پیام جدید، همه اینها رو شروع میکنه به. پس چرا میاد سگانه میزنه؟ نگاه میکنه چون هنوز بی بی سی به جنبندی نرسیده، در ایران تحریر و شام رو ارتش آزادی بخش میدونه، تروریست میدونه، انقلابی میدونه، مردمی میدونه. مضافاً اینکه این بچه سوسولایی که الان مثلا خودشونو گوشن تحریر و شام، حتی پیام ویدئویی هم میخوان بدن الان ناقص میان. شما پیام ویدئویی بغدادی رو نگاه کن، پیام ویدئویی این بابا رو نگاه کن، اصلا حتی بلد نیست رابطه خودش با کلمه مردم رو منطقی بیا تفسیر کنه. چرا؟ برای اینکه اصلا نمیتونه. ببینید ماشینهایی رو میاره جلو که همش گلزده خاکیه، در صورتی که داعش رسما با پرچم مشکی سفید الله میامد جلو. پس تو هنوز حتی به لحاظ بصری نتونستی هویتت رو اصلا نتونستی به جنبندی هویتی برسی، بنابراین باعث شکست میشه. خب بی بی سی کار کشته است، اینترنشنال کار کشته است، نمیخواد بذاره این ضعف های هویتی میدان به مخاطب پشت رسانه منتقل بشه. من نکته پایانی که ازم رو جنبندی کنم، اساساً اینها باید سه جبهه رو باز بکنن. الان شما از مخاطب بپرسی منطقه چه خبر، یه عبارتها رو به کار میبره، مؤدبانش اینه که خیلی به هم ریخته است، در صورتی که منطقه به هم ریخته معادلش آمریکا و اروپای آرامه. دقت کنید، در حالی که الان واقعیت میدان اروپایی ها آشفتگیه، آمریکایی ها استیصال مستعصلن، واقعا نمیدونن الان با این دوتا بچه کار بکنن. اما برای اینکه مخاطب متوجه نشه آمریکا مستعصله و اروپایی آشفته، میگه منطقه خیلی اوضاعش به هم ریخته. چجوری به هم ریخته؟ خب از این ور که اسرائیل داریم، از اون ور که تحریر شام رو داریم، از اون ور که فلان رو داریم. پس مخاطب داره گارد ذهنیشو نسبت به اون ور میبنده، نسبت به این ور باز نگه میداره که هرچی منفیه برسه بهش. خب اگر همه این نقطه کانونی برسه به یه نقطه، اون وقت مخاطب چه کار میکنه؟ الان همه این رسانه هایی که من عرض کردم، علل خصوص بی بی سی فارسی، بی بی سی فارسی داره تمام فکر مخاطب رو در حوزه پیام میاره که میدونید عامل اصلی همه این به هم ریختگی ها کجاست؟ ایران. یعنی شما دوباره دارید میبینید اون نقطه کانونیه رو اینا دارن میچینن روی ایران. برای همین از سوریه تحریر رو شام شروع میکنه، ولی مستعدتر از سوریه الان عراق، مستعدتر از این دوتا خود لبنانه. چرا اونجا شروع نمیکنه؟
زورش نمیرسه.
علتش اینه که ایجاد نقطه کانونی در سوریه به نسبت ایران براشون راحت تر از جاهای دیگه است. پس این اون چند بعدی یا اون منشوریه که به لحاظ میدانی و تصویری اینها دارن میبند.
ممنونم از شما. آقای دکتر کمالی، سوال من هم در مورد همین برش هست، با این انضمام که اردوغانی که تلاش میکرد همه جا ظاهر رسانه رو حفظ بکنه، طبق فرمایش های دکتر حالا به هر بام و بهان و تطمیعی که اصلا ادلب مال امپراتوری عثمانی یا هر چیزی اومده نقابی شده برای آمریکا و رژیم صهیونی، شما فکر می‌کنید اساساً چقدر پایداری داره این در واقع خروج رسانه از اون فضای بسته‌ای که توش گیر کرده و به واسطه جابجایی میدان؟
بذارید یک نکته رو من اشاره بکنم. ترکیه رو در طول دهه گذشته میگفتن جزء ببرهای اقتصادی آینده است، یعنی قرار تبدیل به قدرت اقتصادی منطقه‌ای بشه.
ببر از پلنگ
و خدمت شما عرض بکنم که خب ببینید مطلوب غربی ها، مطلوب دشمنان اسلام اینه که هیچ کشور اسلامی واقعا قدرتمند نشه که بتواند روزی در واقع جلوی اونها بخواد سرکشی بکنه، لذا سعی میکنن تضعیف بکنن. این نکته رو که جان دکتر داودی فرمودن نکته دقیقی بود. اینها اردوغان رو وارد یک بازی کردنش، بهش گفتن که تو نکن بالای 2 میلیون نفر آواره داخل کشورت، سوری اگر شرایط در سوری مهیا بشه اینا تو میتونی خارج بکنی و حساسیت اجتماعی بیاد پایین، چون میدید تنها کشوری که ما بیشترین میزبانی را از مهاجرین خارجی ماییم، هیچ کشوری اینقدر تحمل نداره. ترکیه 2 میلیون مهاجر سوری واقعا جنگ زده داره، هر روز یک داستانی در اونجا هست. خب میاد چیکار میکنه با این وعده ها و یه سری پیشنهاداتی، مثل اینکه ما یه بخش از خاک سوریه رو اجازه میدهیم که بشود کمربند ایمنی تو در مقابل خطراتی که احتمالاً از طریق اقلیم کردستان آینده سوریه شاید مثلا علیه تو تولید بشه. با این توهمات این رو هولش دادن تو این بازی و در واقع دارن اون پلنی رو که نتانیاهو لوش داد، گفت آقا ما به دنبال یک نظم نوین منطقه‌ای، تو این نظم نوین منطقه‌ای قرار هست این کشورهایی که ممکنه یه زمانی در واقع تبدیل به قدرتی بشن اینها تضعیف بشن. یکیش همین ترکیه هست که ضربش رو خواهد خورد بلافاصله در همین دوره ترامپ. حالا یه نکته رو من عرض بکنم اینجا تو بحث همین مدیریت تصویره که این ترکیه ها ضعیف اینجا و در واقع فریب خورده، در واقع جلوه کردن و واقعا فریبم خوردن. ببینید اسرائیلی ها همین الان شون در فضای فارسی خود ما بررسی بکنید، در فضای مجازی بین المللی فارسی میبینید که بیش از 700 اکانت یا حساب مجازی فقط در توییتر و اینستاگرام میبینید که اینها یوزرهای یا کاربرهای آشکار صهیونیستی هستن که دارن در مورد در واقع دیدگاه‌های صهیونیستی خودشون به فارسی تولید محتوا میکنن. میبینید در طول 2-3 ماه گذشته وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اومده میزبان یه سری از این بلاگری‌ها یا انسان رسانه‌ها شده که بیاید اراضی اشغالی رو ببینید، ببینید اینجا ایرانی هست، اینجا چقدر ما خوبیم با ایرانی‌ها و اینها از آرزوی بازگشتشون به ایران بگن. خب اینا همه هدفمنده، چرا الان، چرا تو این 2-3 ماه اسرائیلیا فکر استفاده از انسان رسانه ها رسیده به ذهنشون؟ این نشون میده که اینها یه پلنی رو یا یک طرحی رو برای 20-25 منطقه چیدن و دارن یه سفره یا یه جورچینی رو آماده میکنن که آقای ترامپ اومد نتواند خارج از اون بازی بازی بکنه. در واقع یک مسیر مشخصی رو دارن برای ترامپ مشخص میکنن. لذا باید ما اینجا هوشیار باشیم، هم در فضای داخلی خودمون. ببینید در همین اتفاقاتی که افتاد بر رژیم صهیونیستی علیه ما تولید تهدید کرد، یه سری کلیپ هایی منتشر شد که مثلا موشک اسرائیلی یا سرصدا داره میاد و کاربر میاد میگه که نه خب چیزی نیست، ما رو نمیخوام بزنن. اتفاقا من گفتم این تهدیده، این ادراکسازی صهیونیستیه. صهیونیست‌ها در این ماه‌ها و در این سال‌ها تلاش کردن بگن ملت ایران ما دشمن شما نیستیم، ما دشمن نظام شماییم. خب
بله.
و این ادراکسازی‌ها رو اگر ما فهم نکنیم، چیزی که ترکیه‌ها هم درک نکردن در همین بحران، اینها خواهند توانست در چارچوب این پلن شوم خودشون یا این فتنه شومی که برای 2025 دیدن بیان در مورد ما تولید تهدید بکنن. یه اشاره ای هم بکنم به سال 2015، نشریه تایم اومد یه عکسی رو روی جلد نشریه خودش منتشر کرد، یه عکس دختر خانومی رو ایرانی رو رو جلد گذاشت و نوشت ایران 2025 روی جلد و اونجا یه تحلیل رو منتشر کرد در مورد افق 10 ساله آینده ایران. این نشون میده اینها یه برنامه بلند مدتی رو برای مهار جمهوری اسلامی ایران به عنوان در واقع رکن اصلی مقاومت در منطقه دیدن. لذا من خیلی دغدغه دارم که ما رسانه‌ای ها، مایی که تریبون داریم، اونهایی که دغدغه دارن، باید الان جامعه رو آگاه بکنن نسبت به این جنگ شناختی که علیه ما در جریان هست و به نظر ما باید بشینیم آسیب شناسی بکنیم همین پرونده سوریه رو که چی شد که در عرض 3 روز اینها توانستن اینجوری مسیر رو پیش برن و اینجوری در واقع تولید تهدید بکنن که ما بتونیم انشاءالله در فصل آینده در تنش‌های آینده که احتمال با اینها خواهیم داشت بتونیم جلوی بحران رو بگیریم. این اشاره رو هم بکنم و تمام کنم. رئیس اندیشکده FDD 2 روز قبل اومد پیشنهاد داد به آقای ترامپ، ایشون مشاور ترامپ هم هست از قضا، پیشنهاد داد که ما بیاییم مسلح سازی بکنیم ایرانی های معارض نظام اسلامی رو. این نشون میده که اینها برنامه پیچیده ای رو علیه ما تدیم.
شیش ماه قبل از اینکه امریکایی وارد عراق بشن، یادمه که رادیو آزادی که الان شده رادیو فردا به زبان کردی و عربی یه پیام پخش میکرد، میگفت که دشمن شماره یک ما در دنیا ارتش قدرتمند عراق. این کلمه ارتش قدرتمند عراق رو هی به زبان عربی و کردی بیان میکرد، دقیقا 6 ماه قبل از اینکه امریکایی به عراق حمله کنن بعد از قصه قضایی 11 سپتامبر. زمانی که امریکایی ها به عراق حمله کردند، جالبه میدونید شوروی سابق 30 سال با افغانستانی ها جنگید دیگه، نتونست وارد افغانستان بشه. امریکایی ها تقریبا 17 روزه کابل رو گرفتن، 24-25 روزه بغداد رو گرفتن. چرا چجوری گرفتن؟ موقعی که وارد می شدن مردم خب این پیامو شنیده بودن دیگه، می گفتن خب آقا این ارتش قدرتمند ما داریم دیگه، اصلا ول کردن، اصلا مفهومی تحت عنوان مقاومت رو ول کردن. وقتی که ول کردن، ارتش امریکا با حداقل هزینه انسانی و مالی وارد بغداد شد، که اون قصه سعید صحاف و اون چتبازی که اومد پایین رو من دقیق یادمه که چه اتفاقی افتاد، قطعا خیلی از شنوندگان عزیز ما هم یادشونه. پیامی هم که الان دارن میدن همینه، ما با شما مردم کاری نداریم. حالا ما با شما مردم کاری نداریم و دقت کنید، سخنگوی فارسی زبان رژیم صهیونیستی دوتاشون میان توی شبکه 12 میگن توی پیج رژیم صهیونیست، صفحه این وزارت خارجه اسرائیل به فارسی میان بیان میکنن، بی بی سی بارها و بارها پخش میکنه که ما با مردم مشکل نداریم. ببین من فارسی زبانم خودم اینجا توش مرحله ای هستم، سخنگوی فارسی زبان ارتش رژیم حالا میگه اسرائیل، حالا هر کی ندونه فکر کنه مثلا عجب آدم گنده ای، ما که میدونیم چه خبری. میاد این رو میگه. از این طرف تحریر روشان میاد کلمه مردم رو میذاره، یعنی کلید واژه مردم جدای از حکومت میاد همینا. برای همین اینترنشنال الان 48 ساعته داره میگه که هدف تحریر روشان حکومت بشار اسده، اصلا مردم بیان نمیکنه. و بعد جالبه هر کیو داره میکشه مردمه، یعنی شما فرم رو نگاه کنید. ولی همینه که نگه میداره رسانه، یه توقف ذهنی به مخاطب میده، میگه تو این ور ماجرا رو نبین، ما وقتی میخواییم حکومت رو بزنیم و تو رو نجاتت بدیم، حالا یه چند تا از مردم هم کشته بشن ایرادی نداره. ببین استدلال الان داره این وری معنا میشه. حالا شما بیاید این ور ماجرا وایسید. یکی از خطرات خیلی بزرگ اینه که ذهن مخاطب رو با کلمات حد اکثری نسبت به حوزه مقاومت حد اقلی میکنن. حالا از این بعد مخاطب حد اقلی شده که در عرصه مقاومتی بلاد ذهنی پذیرنده هر نوع گزاره حد اکثری خواهد بود. این روشیه که بی بی سی شروع کرده، گزارش هایی که داره پخش میکنه، خبرهایی که داره منتشر میکنه، یک به یک داره همین بحث ترکیب ضرب حد اقلی در حد اکثری رو داره میبره جلو. این یعنی که قطعا اینا دنبال این هستن که یه جنجال حداقلی با یک فضای اشتراک گذاری حد اکثری رو ایجاد کنن. رشحاتشو کجا داری میبینی؟ گزارش اینترنشنال راجع به دعوای پوتین با بشار اسد. یعنی خدا که آدم میخونه خندش میگیره. بشار اسد از روسیه، پوتین معطلش کرده، دعوا کرده. آقا مسخره بازی ها چیه؟ چطور تو خبر داری ما خبر نداریم؟ بقیه خبر ندارن. این یعنی چی؟ یعنی بشار اسد فرار کرده. تو ذهن مخاطب این پیام شکل میگیره دیگه. پوتین هم دیگه حاضر نیست ازش حمایت کنه. خب حالا چی مونده فقط؟ بعد خبر دومی که منتشر کرده، دقت کن پشت همینا رو منتشر میکنه، همین اینترنشنال ها، مشتاق پور محسن هم گزارششو میبنده، میگه نیروهای ایرانی از مرز عراق رد شدن، زمینی رفتن توی عراق، کتائب اومده توی عراق. داستانو تو ببین، کتائب اومده تو عراق، بعد نیروهای ایرانی و کتائب تو عراق با هم دیگه دست دادن، با هم راه افتادن رفتن سمت سوریه. پیکنیک مگه دارن میرن؟ یعنی مدل ترسیمی که داریم. خب ببین
با هم دیگه دست دادن، برای دفاع مقدس آره. نبود حاجی بیا دست بدیم هم.
پای عراق وا کرده، پای کتائب واز کرده. بعد این خبر دوم ببین حالا چقدر به سخره گرفته، یعنی ایرانی ها سوریه رو از دست دادن. حالا خبر سوم پشت بندش میگه خب تو دمشق کودتا شده، هما رو گرفتند، ادلب سقوط کرده، حمص در حال بین رفتنه، حلب هم که قبلا گرفتن. مخاطب یه بار اینا رو که نگاه میکنه میشنوه میگه خب تموم شد دیگه، ما چیکار داریم میکنیم؟ پس اصلا یادش میره که رژیم صهیونیستی در درون خودش چقدر نابود شده. همه رو ول کن، یادش میره که لاه حکم جنایتکار جنگی بودنه در واقع نتانیاهو رو صادر کرده. ببین حالا دیگه مخاطب اینا یادش میره. بنابراین به کدوم نقطه میرسیم؟ پشتیبانی که امریکایی‌ها از اسرائیلی‌ها میکنن چقدر موفقه؟ پشتیبانی که ایرانی‌ها و حزب اینا دارن از سوریه، ببین چقدر ناموفقه؟ این تو ذهن مخاطب شکل میگیره. خب مشخصا نتیجه جنگ از الان معلومه دیگه، سوریه شکست خورد، ابین رفته، همه چی هم تموم شد. این اون فضایی که میخوان ایجاد کنن.
دکتر کمالی با توجه به وقتی که دیگه کم باقی مونده و نهایتا دو تا برش که داشتیم در مورد صحبت‌های عبدالباری عطفان پیرامون این که اون 350 تا موشک توی یه روز کار اسرائیل رو تموم کرد که به اینجا رسیدیم و صحبت‌های شهردار متولا که گفته بود که خبرنگار و در واقع مجری شبکه 12 اسرائیل بهش میگه که تو چرا نمیذاری مردم برگردن، برمیگرده میگه که مردم کجا برگردن، نتانیاهو رفته یه شکستی خورده، یه چیزی پذیرفته، یه قراردادی بسته، تضمینی نشده که من بخوام بگم، یک عالمه حزب اللهی همچنان در جنوب زندگی میکنن، مگه فقط موشکاشون مهم بود؟ جنبندی شما اگر یک دقیقه لطفا.
اصلا جنبندی منم مال آقای سوزیان که جنبندی.
سپاسگزارم.
من یک نکته را عرض بکنم، این یکی از معجزات در واقع این تحولات اخیر این بود که ببینید تو تمام نظریات مدیریتی گفته میشه که اگر مسئولان یا مدیران رهبران یک سازمانی در واقع حذف بشن، اون سازمان عملا یا منفر میشه از بین میره. ولی شما دیدیم حزب اللهی که تمام ردوهای عالی فرماندهیش هدف قرار گرفت، بازم تونست مردانه بایسته و هر روز تحول جدیدی رو در این در واقع مواجهه خودش با رژیم صهیونیستی نمایش به نمایش بگذاره. لذا به نظرم باید این واقعیت‌ها گفته بشه، این هوشیاری هم باید به مردم داده بشه که ما باید آماده مواجهه با تهدیدآفرینی‌های جدید ادراکی دشمن باشیم.
بسیار سپاسگزارم از مدیریت زمانی که داشتی جناب دکتر علیرضا داوودی و جناب دکتر نوید کمالی. تا برنامه امواج شبهه دیگر، خدا نگهدارشون.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 6 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همده.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل.
5 4 3 2 1. الله اکبر.
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج FM رادیو